parstoday.ir/dari. ساعت 11:53 است. در این لحظات ملکوتی و روحانی دل و جانمان را معطر می‌کنیم و تلاوت سوره های نصر و اخلاص با صدای استاد محمود علی البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد محمد آقاطی.
الله أكبر.
مؤمنان خداجو، قبول باشد طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. ملتمس دعای خیرتان هستیم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر طالبان: زمان اجرای شریعت در بخش‌های مختلف کشور فرا رسیده است. سفر وزیر امور خارجه ایران و عمان: مذاکرات ایران و آمریکا امروز در مسقط آغاز می‌شود. 23 شهید و ده‌ها زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به بارکه غزه و انهدام گسترده خانه‌های فلسطینیان در رفح. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر حکومت طالبان در دیدار با والی و سایر مقامات محلی ولایت پکتیا تاکید کرد زمان آن رسیده است که شریعت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور عملی شود. داریم از همکارم رسولتانی.
حمدالله سخنگوی حکومت طالبان میگوید الله بزرگواده رهبر حکومت طالبان تکیه کنونی فرصتی برای تطبیق شریعت اسلامی در تمام امور است. و گفته رهبر حکومت طالبان در دیدار با والی و سایر مقام‌های محلی ولایت پکتیا در قندهار تصریح کرده اکنون زمان آسیده تا شریعت در بخش های سیاسی و نظامی همی شود. راه بطلا خود و مرد پرنا تاوز کرده که هدف اسلام است. روکان همان دیدار افزاد مسئولان مقلب خدمت رسان و و باید برای مشکلات مردم ولایت خود رفع دشمنی ها، اختلاف ها و تفاوت قومی و تأمین امنیت تلاش های همه جانبه انجام دهند و تأکید کرده که در حال حاضر کشور زمینه خوبی برای خدمت به علم، دین، اسلام و اتحاد و اتفاق فراهم شده است. در همین حال عبدالرحیم راشد حقانی سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان میگوید 4 نفر که به جرم قتل از سوی این محکمه مجرم شناخته شده بودند در ولایت های بادغیس، فراه و نیمروز قصاص شدند. 2 نفر آنان در شهر قلاینه و مرکز ولایت بادغیس قصاص شدند و 2 تن دیگر هم در ولایت های فراه و نیمروز. و گفته وی حکم قصاص این 4 تن پس از فیصله محاکم سگانه و تاییدی رهبر حکومت طالبان اجرا شده است.
افغانستان اسلامی امارت ده محکم لخوا ده هواد پا دروی ولایتونو بادغیس، نیمروز و فراکی په څلور تنو قاتلینو الهی حکم یعنی قصاص تطبیق سو، چې دوه تنه په بادغیس کې و، یو تن په نیمروز او یو تن په فرا کې.
از سوی هم شماری از عالمان دین از جمله محمد علی نیازی از مسئولان حکومت طالبان می‌خواهند شریعت اسلامی را در کشور مطابق با دستورات ارائه شده و بدون تبعیض تطبیق کنند.
اسلام دین کامل و جامع است و تطبیق شریعت اسلامی با همه ابعاد آن به صورت کامل می‌تواند سبب پیشرفت جامعه شود، سبب پیشرفت علم، دانش و اقتصاد شود و باید که به گونه کامل و جامع شریعت بدون تبعیض و بدون کمکاست تطبیق بشود.
با گفته آگاهان در حوزه اجتماعی، حکومت طالبان اگر خواهان همکاری و خدمت به مردم افغانستان است، باید در قدم اول عدالت اجتماعی را تامین کند، نهادهای آموزشی و تحصیلی را بر روی بانوان بازگشایی کند، حقوق همه شهروندان را تامین نماید و نیز حکومت فراگیر با حضور همه اقوام تشکیل دهد تا مردم افغانستان از نظامشان مایوس و ناراضی نباشند.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با کاردار بریتانیا در افغانستان بر افزایش کمک‌های جامعه جهانی با مهاجرین افغانستانی تاکید کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر افزایش کمک‌های جامعه جهانی به مهاجرین افغان تاکید کرد. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با رابرت دیکسون شارزافیر بریتانیا در مورد وضعیت مهاجرین افغان، کمک‌های بشردوستانه و گسترش همکاری میان حکومت طالبان و جامعه جهانی گفتگو نمود. در این دیدار مولوی عبدالکبیر بر افزایش کمک‌های بین المللی به مهاجرین افغان تأکید کرد و افزود که مهاجرین افغان خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی و قوانین بین المللی مورد ظلم و ستم قرار می گیرند. همچنان در این دیدار آقای دیکسون گفت طرح در رابطه با افغانستان در سازمان ملل متحد تهیه شده که در آینده با مسئولان امارت اسلامی در میان گذاشته خواهد شد و افزود کشورش برای حمایت از مهاجرین افغان کمک‌های بشردوستانه خود را 7.5 میلیون پوند افزایش داده است. این در حال است که پاکستان در ظرف چند روز اخیر هزاران مهاجر افغان را اجباری از آن کشور اخراج نموده و این روند همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
معاون اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به همراه سفیر این کشور در افغانستان روز گذشته در نماز جمعه هرات در مسجد جامع این شهر شرکت کردند. سفارت ایران در کابل اعلام کرد که هیئت اعزامی جمهوری اسلامی برای شرکت در نماز جمعه در مسجد جامع هرات حضور یافت است. هیئتی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله معاون وزارت خارجه، مدیر کل آسیای جنوبی این وزارتخانه، معاون وزارت راه و شهرسازی و والی خراسان جنوبی روز پنجشنبه به هرات سفر کردند. بازدید از شهرک صنعتی هرات، خط آهن خواف هرات و ایستگاه روزنک از برنامه‌های این سفر اعلام شد. هیئت ایرانی پس از هرات به ولایت فراه سفر خواهد کرد. هیئت ایرانی بعد از ظهر امروز با واسطه طرف عمانی گفتگوهای غیر مستقیم را با هیئت آمریکایی حاضر در مسقط آغاز می‌کند. وزیر امور خارجه ایران که صبح امروز برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در صدر هیئت سیاسی راهی عمان شده بود، با استقبال مقامات این کشور وارد مسقط شد. سید عباس راقچی را در این سفر مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر، کاظم غریب آبادی معاون حقوق و بین الملل وزیر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و تعداد دیگر از دستیاران و کارشناسان این وزارتخانه همراهی می‌کنند. استیو ویتکاف نماینده ترامپ در امور غرب آسیا هم رهبری گروه مذاکره کننده آمریکایی را به عهده دارد. در آستانه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن در عمان، رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات امروز را مهم توصیف و تصریح کرد. می‌خواهم ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. دونالد ترامپ جمعه شب به وقت محلی در طیاره ریاست جمهوری آمریکا در مسیر فلوریدا با تکرار ادعاهای همیشگی‌اش درباره ایران گفت: ما روز شنبه با آنها مذاکره می‌کنیم و یک نشست مهم با آنها داریم. می‌خواهم آنها شکوفا شوند اما نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. این اظهارات ترامپ در حالی است که ایران همواره تاکید کرده است که سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد و برنامه‌ای را هم برای دستیابی به آن دنبال نمی‌کند. پیش از این استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه که قرار است رهبری تیم مذاکره کننده آمریکا با ایران را در عمان به عهده داشته باشد گفته بود. دیدار روز شنبه درباره این است که چرا رسیدن به یک توافق حیاتی است و درباره شرایط دقیق این توافق گفتگو نخواهد شد. ویتکاف تاکید کرد مذاکره امروز با ایران درباره اعتماد سازی است. وی در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال ادعا کرد موضع فعلی آمریکا با متوقف کردن کامل برنامه هسته‌ای ایران آغاز می شود. البته این به معنای آن نیست که راه‌های دیگری برای سازش بین دو کشور وجود ندارد. نماینده ویژه ترامپ در مذاکره با ایران در عین حال تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران نباید به سلاح تبدیل شود. ویتکاف ادعا کرد که در صورت امتناع تهران از توقف برنامه هسته‌ای خود، این موضوع برای رئیس جمهور آمریکا ارجاع خواهد شد تا تصمیم نهایی گرفته شود. بمباران مناطق مختلف غزه همچنان از سوی اردوی رژیم صهیونیستی ادامه دارد که بر اثر آن دست کم 23 فلسطینی دیگر شهید و ده‌ها نفر زخمی شدند. شبکه المیادین امروز از شهادت 23 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر در حملات ساعات اخیر اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه خبر داد. همزمان اردوی رژیم صهیونیستی با محاصره شهر رفح در جنوب باریکه غزه تخریب و منفجر کردن خانه‌های فلسطینیان در محله‌های شمالی این شهر را آغاز کرده است. منابع فلسطینی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خیمه آوارگان در منطقه یلمواسی در غرب شهر خانیونس در جنوب باریکه غزه و شهید و زخمی شدن شماری از فلسطینیان خبر دادند. این منابع همچنین به ویرانی ساختمان‌های شمالی شهر رفح در جنوب غزه از سوی اردوی رژیم صهیونیستی اشاره کردند. هلیکوپترهای اردوی رژیم صهیونیستی هم منازل فلسطینیان را در مناطق شرقی محله تفاح در شرق شهر غزه هدف قرار دادند. همزمان منابع طبی از حملات شدید جنگنده‌های اسرائیلی به مناطق مختلف شرق شهر غزه خبر دادند که بر اثر آن دست کم یک شهروند فلسطینی در محله تفاح به شهادت رسید. شاهدان عینی همچنین به ویرانی گسترده این محله بر اثر این بمباران و شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب اشاره کردند. در همین راستا کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که در فاصله 28 اوت تا 20 حمل رژیم صهیونیستی 224 حمله به ساختمان‌های مسکونی و خیمه آوارگان انجام دادند. جنگنده‌های آمریکا مناطقی از پایتخت یمن را بمباران کردند. جنگنده‌های آمریکایی منطقه وادی الاجبار در ولایت صنعا را هدف قرار دادند. از اهداف بمباران شدن و خسارت‌ها و تلفات احتمالی این حملات گزارشی مخابره نشده است. مناطق مختلف یمن به ویژه ولایت صنعا، سعد و الهدیده در هفته‌های گذشته آماج حملات تجاوزکارانه آمریکا قرار گرفته است. اردوی یمن از حمله پهپادی به دو هدف نظامی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت نیروی پهپادی اردو دو هدف نظامی را در منطقه اشغالی یافا با دو پهپاد از نوع یافا هدف قرار داد. یحیی سری افزود این عملیات در راستای یاری ملت مظلوم فلسطین و مبارزان مقاوم آن و در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه انجام شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اضافه کرد نیروهای مسلح یمن به ملت فلسطین اطمینان می‌دهد که با پشتیبانی و یاری آنها ادامه خواهد داد و تجاوز ادامه دار دشمن آمریکایی به یمن آنها را از انجام این وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی در قبال ملت فلسطین باز نخواهد داشت. سری تأکید کرد عملیات نیروهای مسلح یمن تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره باریکه غزه متوقف نخواهد شد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر طالبان: زمان اجرای شریعت در بخش‌های مختلف کشور فرا رسیده است. سفر وزیر امور خارجه ایران به عمان: مذاکرات ایران و آمریکا امروز در مسقط آغاز می‌شود. و 23 شهید و ده ها زخمی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و انهدام گسترده خانه های فلسطینیان در رفح. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رژیم صهیونیستی همچنان به نسل کشی علیه غزه ادامه می دهد، اما هنوز جامعه جهانی نمی تواند اقدامی برای متوقف کردن نسل کشی در غزه انجام دهد. رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 جنگ علیه باریکه غزه را آغاز کرد که پس از 15 ماه در جنوری گذشته توافق آتش بس امضا شد. پس از پایان مرحله اول آتش بس که 42 روزه بود، این رژیم بار دیگر جنگ علیه غزه را آغاز کرد و در سایه حمایت‌های آمریکا هنوز نشانه مبنی بر خاتمه جنگ دیده نمی شود. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر سید حسین هادی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت می کنم این گفتگو را شنونده باشید.
جناب آقای دکتر سید حسین هادی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از این که در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب دکتر هادی، مطلع هستید که رژیم صهیونیستی همچنان به نسل کشی علیه غزه ادامه میده، اما هنوز جامعه جهانی نمیتونه اقدامی جهت متوقف کردن نسل کشی در غزه انجام بده. واقعا سوال این هست که چرا جامعه جهانی نتونسته که اقدامی در این راستا انجام بده؟ فکر میکنید که چه دلایل و مسائلی در این وسط موجود هست که مانع شده در این راستا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. در قبال نسل کشی و جنایت جنگی که در فلسطین اشغالی از سوی رژیم صهیونیستی در حال انجام هست، نه تنها جامعه جهانی به نوعی سازمان ملل متحد اقداماتی انجام داده، اما این اقدامات به دلایل مختلف متاسفانه تا هنوز غیر مؤثر بوده. یکی از علایم غیر مؤثر بودن این اقدامات و این عملکردها و این واکنش‌هایی که از سوی حداقل سازمان ملل متحد از طریق دیوان عالی کیفری و سایر نهادهای بین‌المللی برای محکومیت اقدامات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی صورت می‌گیره، دلایل اولیشی است که کشورهای اسلامی که دم از اسلامیت و از همدیگر پذیری و از اخوت و برادری می‌زنند، متأسفانه پشت فلسطینی ها را رها کردن و صرفا در حال یک نکوهش و محکوم کردن هستند. در قدم اول باید کشورهای اسلامی این اقدامات را انجام میداد، میتونستن تحریم بکنن، میتونستن واکنش های به مراتب جدی تر و حداقل یک اقدام عملی در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین انجام بدن، که کماکان فقط 3-4 کشور هست که داره با پرداخت هزینه های بسیار سنگین کماکان دارن از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنن. جمهوری اسلامی ایران که در رأس جریان هست که کماکان از مردم مسلمان فلسطین حمایت کرده و هزینه های بسیار سنگین در قبال پرداخت کرده. حزب الله لبنان همچنان اقدامات را انجام داده و از اون طرف هم ما شاهد اقدامات مردم یمن هم هستیم. مردم یمن میتونست بگه خب ما با حداقل فاصله سرزمینی و فیزیکی ما با مردم مظلوم فلسطین نسبت به عربستان، سایر کشورهای عربی بیشتر هست و ما دخالتی نمیکنیم و اول بعد اونا دخالت بکنند و سپس ما این کار رو انجام میدیم، ولی میبینیم که به دلیل دفاع از مردم مظلوم فلسطین دارن قربانی میتن. ما شاهد به نوعی این سه کشور و این سه جریان هستیم که تانسته از فلسطین دفاع عملیاتی و اقدام عملی بکنن و تا حدودی هم قطر، اما سایر کشورها به ویژه اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سازمان همکاری اسلامی در این قبال هیچ گام عملی را بر نداشتن. گام عملی از سوی این کشورها و از سوی سازمان همکاری اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار و مؤثر باشه. و اما در قدم دوم دلیلش این است که با توجه به اینکه کماکان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدامات و جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی محکوم کردن و خواستار آتش‌بس دائمی، خواستار به رسمیت شناختن کشوری به نام فلسطین و خواستار قطع نسل کشی، کودک کشی در رژیم از سوی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی شدن. اما کماکان می‌بینیم که بعضی از قدرت‌ها در حال ای هستند که بتانن او آرای خودشان را و او خواسته های خودشان را بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری تحمیل بکنن و نه تنها اجازه بازداشت و دستگیری نتانیاهو و سایر مسئولین کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی را جلوش اجازه دستگیر شدن اونا را نمیتن، بلکه کماکان دارن به نوعی حمایت میکنن. ولی من فکر میکنم با وجود این مشکلات، با وجود این جنایت های جنگی که در این سرزمین صورت میگیره، کماکان یک اقدامات عملی رم شاهدش هستیم. او اقدامات عملی و پررنگ و مؤثر نقش مردم در کشورهای مختلف هست، نقش مردم در دانشگاه آمریکایی است، نقش مردم در سرکهای آمریکایی است و در سرکهای غرب و اروپا. یک تحولی به وجود آمده. خب مکرون هم به عنوان رئیس جمهور فرانسه گفت ما تا چند ماه دیگر کشوری به نام فلسطین به رسمیت میشناسیم. خب وقتی میبینیم که این تحولات و این جنایت ها متاسفانه ادامه پیدا میکنه و هر روز نه تنها فلسطینی هایی که به اصطلاح در اون سرزمین دارن زندگی میکنن، از ابتدایی ترین حقوق حیاتی خودشان هم برخوردار نیستن، بلکه به نوعی هر زندجانی در اونجا زندگی میکنن. گاهی اوقات ممکنه خبرنگار غیر فلسطینی بیه، گاهی اوقات ممکن است از جمعیت هلال احمر یا صلیب سرخ بین المللی بیه و معتقد استم حتی پرنده ها و زندجان ها هم در فلسطین اشغالی از سوی رژیم صهیونیستی با خطر بقا به نوعی دارن دست و پنجه نرم میکنن. و با وجود این مقاومت ها یک اقدام دیگه که به نوعی صورت گرفته، اختلافات بسیار جدی را هم در درون ارتش رژیم صهیونیستی ما در حال مشاهده کردن هستیم که امضاها و تومارهایی را دارن امضا میکنن که هم از یک طرف اسرای تبادل اسرا دوباره شروع شد و از یک طرف یک آتش بسی دائمی انجام شود و از اون طرف هم مردم که یهودی هم که ضد رژیم صهیونیستی نه تنها در داخل رژیم صهیونیستی قرار دارن و بلکه در دنیا هم میبینیم واکنش های بسیار تندی را نسبت به اقدامات و عملکرد نتانیاهو و کابینه جنایتکارش در این قبال میبینیم و شاهد هستیم. و به نوعی از این طرف اگر جنایت های صورت میگیره، در این حال از اون طرف هم فشارها و تهدیدها و رعب و وحشت نتانیاهو و رژیم صهیونیستی و این کابینه منحوسش روز به روز در حال افزایش است که یکی از اون دلایلش هم میبینیم که پرواز اخیری که به نتانیاهو رفتن در آمریکا و تلاش کرد که مسیر خود بیش از 400 کیلومتر دور بکنه تا به ترامپ برسه و به نوعی در بازگشتم با همین خطرها و با روب وحشت اینا در حال زندگی کردن هستن.
جناب دکتر صاحب هادی، شما بفرمایید که منافع سیاسی و اقتصادی کشورها را در این راستا چه قسمی ارزیابی میکنین که چگونه باعث انزوای عملی جامعه جهانی در قبال توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی ارزیابی میشه؟
قدرت ها و بیویژه ایالات متحده آمریکا به نوعی منافعش با جنگ و خونریزی گره خورده. این بمب ها و این بمباران ها و این تجاوز ها و این جنایت های جنگی که در فلسطین اشغالی صورت میگیره یکی از دلایل چی هست که آمریکا جلو دستگیری نتانیاهو را توسط دادگاه بین المللی کیفری میگیره، به این دلیل که آمریکا نقش حمایت کننده بسیار جدی داشته و از اون طرف هم به صورت مستقیم تمام جنایت ها توسط امکانات تسلیحاتی، آموزشی، لوجستیکی آمریکا صورت گرفته و نمیتونه آمریکا به دلیل اینکه منافع خودش با این جنگ خونریزی گره خورده نمیتونه به نوعی مانع دستگیری نتانیاهو میشه. به همین دلیل است که این جنایت ها افزایش پیدا کرده. از یک طرف منافع اونا با این جنگ و درگیری و جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت گره خورده و از اون طرف هم به همین دلیل است که نه تنها در فلسطین اشغالی جنایت ها ادامه پیدا میکنه، بلکه از اون طرف هم مانع تحقق اقدامات مستقل و بشر دوستانه سازمان ملل متحد به کشورهایی میشه که عملا خب بیشترین رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع فلسطین بود، بیشترین آرا در محکومیت رژیم صهیونیستی بود، ولی چون منافع قدرت‌های غربی مثل بریتانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان و به ویژه ایالات متحده آمریکا در افزایش جنگ هست، در افزایش خونریزی هست، در افزایش کودک‌کشی و انسان‌کشی و زن‌کشی هست، به این دلیل اونا مانع میشن، موانعی را به وجود میارن، سازمان ملل متحد را به قطع بودجه و همکاری تهدید میکنن، دانشگاه ها و کالج ها را به قطع بودجه تهدید میکنن، ولی کماکان با این تهدیدات و با این هشدارها و با این عدم همکاری ها یا این که حتی از بعضی از توافقنامه ها بیرون میشن، کماکان ما شاهد یک بیدار شدن افکار عمومی در فضای بین المللی، هم در سطح کشورها و دولت‌ها و مسئولین دولت‌ها و به ویژه در سطح مردم دنیا هستیم. بسیاری‌ها و بسیاری از مردم، نمیگم که بیان آمدن مسلمان شدن وقتی مقاومت مردم فلسطین و یمن و حزب الله اینا را دیدن، بلکه آمدن بیدار شدن و متوجه این شدن که نسل‌کشی و جنایت توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌گیره و این رژیم به عنوان یک کودک‌کش و به عنوان یک جنایتکار جنگی کماکان باید مورد شناسایی قرار بگیره، مورد محکومیت قرار بگیره و بعد جلو اینا استراتژی صورت بگیره. به همین دلیل است که کشورهایی که منافع خودشان در افزایش جنگ و خونریزی هست، اما می‌دانند که افکار عمومی به ضدشان هست و افکار عمومی در حال افزایش پیدا کردن بر علیه این کشورها هست و این جنگ‌ها، به این دلیل تلاش می‌کنند آهسته آهسته از این فرایند و از این حمایت‌های جنگی و منافع خودشان را بتانند به یک سمت و سوی دیگری ببرند، چون می‌دانند که اگر این استحقاق و این تقابل هر روز در حال افزایش پیدا کردن هست و اونا نمی‌تونند حداقل در قبال مقاومت‌های بسیار جدی که در کشور آمریکا و در سرزمین‌های غربی به نوعی وجود داره، نمیتونن با اونا در قبالشان مقاومت بکنن، نمیتونن تاب بیارن، به همین دلیل به نوعی وادار میشن که این سیاست های خود به مرور زمان و آهسته آهسته به دلیلی که مورد نکوهش جدیتر قرار نگیرن، مورد مقابله جدیتر قرار نگیرن، به همین دلیل آهسته آهسته در حال قدم بر عقب گذاشتن هستن.
نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افتتاح شد. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی در شهر جلال آباد را اندازی گردید. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید در کنار شرکت های تولید کننده داخلی، چند شرکت از کشورهای خارجی نیز حضور دارند. مسعود حقمل، مسئول اجرایی شرکت بازاریابی و خدماتی سایکارا محمدی و یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه علاوه شرکت های تولید کننده ولایت شرقی، از ولایت های مرکزی، جنوبی و جنوب غربی نیز تولید کنندگان تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. همچنان شرکت های تولید کننده کشورهای آلمان، مالزی و پاکستان نیز به کمک دفاتر صحویشان تولیدات خود را برای تماشای بازدید کنندگان این نمایشگاه گذاشته است.
خوشبختانه در این نمایشگاه نزدیک به 160 غرفه محصولات و تولیدات و صنایع فعال است که از تمام کشور، از ولایت های غربی، ولایت های شمالی و ولایت های مرکزی به شمول ولایت های شرقی صنعتکارش و محصول کنندگان در این نمایشگاه اشتراک کرده و غرفه ها را گرفتند. قابلیت داوری است که در این نمایشگاه شرکت های بیرونی هم حضور دارد که غرفه های تولیدات جرمنی، مالیزیا و پاکستان، که این نمایشگاه مشمول تمام تولیدات و محصولاتی که در افغانستان استفاده میشه.
مسعود اقمال میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات داخلی، رشد و افزایش میزان تولید و همچنان تامین روابط مستقیم بین تولید کنندگان و خریداران میباشد. مسئول اجرایی شرکت بازاریابی سایکارام همچنان گفت با آن هم که تولیدات دستی خانمها در این نمایشگاه گذاشته شده، اما نیاز برای برگزاری یک نمایشگاه ویژه تولیدات بانوان دیده میشود. در این حال شاکرالله سانگزه، مسئول امور تجاری و پارکهای صنعتی ولایت ننګرهار، بر این باور است که برگزاری این گونه نمایشگاه ها برای رشد تولیدات داخلی و فراهم شدن زمینه های اشتغال مؤثر میباشد. و وای گفت وزارت صنعت و تجارت از هر اقدامی که زمینه رشد تولیدات داخلی و بازاریابی را مساعد می نماید حمایت می کند.
وای یک اقدام مثبت است در اصل برای دستیابی و برای بیشتر شدن تقاضای تولیدات داخلی برای افزایش صادرات و ما می توانیم که بعضی پالیسی ها و همی پروگرام ها از وابستگی اقتصادی این کشور.
پویا یک تن از تولید کنندگان باتری که از کابل پایتخت کشور برای اولین بار در این گونه نمایشگاه حضور دارد می گوید امیدوار است تولیداتش مورد توجه تاجران این حوزه قرار بگیرد و روابط مستقیم بین آنها و خریداران تامین گردد.
توقع ما از این نمایشگاه است که به حساب مردم تشویق شوند که بفهمند که در این تجاره بزرگ هستند، مردم های ملی هستند که سرمایه گذاری میکنند، فابریکات خود جور میکنند، آغاز میکنند. باید ما شما هم میگی هموطنان عزیز دست به دست کنیم، همی تجاران همی مردم ما شما باید پیشرفت کنند، همی خودش اقتصاد مردم بلند میبرد.
در نمایشگاه سه روزه موسوم به گل نارنج انواع مختلف تولیدات داخلی با نمایش گذاشته شده. از چندی قبل شهر جلال آباد شاهد برگزاری همچنین نمایشگاه دیگری سه روزه تولیدات داخلی بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم. با افتخار به اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امروز شنبه 23 حمل 1404. امیدوار هستم که در 30 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان هم قرار بگیره. خدمتتان بگویم که این برنامه و آخرین خبرها و گزارش‌ها از تحولات روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما دعوت میکنم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم با ما بپیوندید. از آخرین خبرها لحظه به لحظه مطلع میشین. آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. عصر امروز، آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا. و درخواست دادستانی روسیه برای حذف طالبان از فهرست سیاه. امروز مسقط، پایتخت عمان، میزبان هیئت‌های ایران و آمریکا، بر ریاست سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه است تا مذاکرات غیر مستقیم را آغاز کنند. در همین حال به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران، آقای عراقچی با اختیارات کامل راهی عمان شده. این مذاکرات که با وساطت بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان است به صورت غیر مستقیم و از طریق تبادل متن مکتوب عصر امروز انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش ایران با پذیرش مذاکره غیر مستقیم با آمریکا، آن هم با هدف راستی آزمایی نیات طرف آمریکایی، این فرصت را به دیپلماسی داد و آنگونه که آقای عراقچی پیشتر گفته بود، این دیدار به همان اندازه که یک فرصت است یک آزمون نیز می باشد. این خبرگزاری ایرانی خاطر نشان کرده این مدل مذاکراتی مسبوق به سابق است و پیش از این هم در برخی موضوعات استفاده شده که نمونه اخیرش در موضوع اوکراین است که توسط آمریکا به کار گرفته شد. در همین حال علی شمخانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته، وزیر خارجه ایران با اختیارات کامل برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا راهی عمان شده. پیش از این یک منبع ایرانی به الجزیره اعلام کرد که آمریکا با مذاکرات غیر مستقیم موافقت کرده و ایران مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را به طور جدی دنبال می‌کند. این منبع همچنین گفته است که ایران هر گونه فشار بر برنامه هسته‌ای خود را غیر قابل قبول می‌داند. بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم در رابطه با مذاکرات عصر امروز. ارتباط ما برقرار شده با دکتر صاحب سید جواد وحیدی، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. دکتر صاحب وحیدی، سلام بر شما.
با عرض سلام محضر جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت هستم.
تشکر دکتر صاحب وحیدی. سرانجام میتونم بگیم که تا ساعتی دیگر مذاکره ایران و امریکا در مسقط پایتخت عمان آغاز خواهد شد، مذاکره غیر مستقیم. نخست ارزیابی خود را در این زمینه بفرمایید که چه نظر دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که جنایات آمریکا و پشتیبانیش از دیکتاتور ایران یعنی رضا پهلوی ثابت شد و اسنادی که از لانه جاسوسی به دست انقلابیون آمد، روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب و آمریکا تیره شد و در طول این چند دهه فراز و نشیب‌هایی داشته، گاهی به مرحله‌های خیلی تند رسیده. پشتیبانی آمریکا از رژیم اشغالگر صدام که به ایران تجاوز کرده بود، یا زدن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های اقتصادی شدیدی که در طول این بیش از 4 دهه بر جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. در این مدت جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت مخالف اصل مذاکره نبوده است. منتها می‌دانید که اولین کار خصمانه‌ای که آمریکایی‌ها با ایران کردن این بود که دارایی‌های ایران بلوکه کردن. سابقا جمهوری اسلامی ایران شرط می‌گذاشت که باید دارایی‌های بلوکه شده مازاد چه بعد در یک فضای آرام مذاکره صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره. بار اول هم نیست که جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مذاکره میکنه. در قبل از این مذاکره دولت شهید رئیسی مذاکره داشته، قبل از او جریان برجام بود مذاکرات صورت گرفت و در قالب های مختلف مستقیم و غیر مستقیم مذاکرات صورت گرفته و حتی رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آمریکا نشست داشتن. این نشست که البته در سایه تهدیدها هم صورت میگیره، خب جمهوری اسلامی ایران خط و خطوط مذاکره رو کاملا مشخص کرده است و اول اینکه فقط در موضوع هسته‌ای مذاکره صورت میگیره نه در موضوعات دیگر، و ثانیا یعنی این مذاکرات نباید در سایه تهدید باشه. همیشه جمهوری اسلامی ایران استقلال خود را حفظ کرده و زیر تاثیر تهدیدات صورت نگرفته. ببینیم امروز نشست هست، امروز یک نشست هست در حقیقت، و عرضم خدمت شما که معلوم بشود آیا واقعا آمریکا دنبال حل مسئله هسته‌ای هست. اون چی که اعلام میکنن این است که ما خواهان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم. خب اگر موضوع این هست جمهوری اسلامی ایران حاضر است که مذاکره کنه، با اونا گفتگو کنه، نظارت بین المللی ره بر این بپذیرد که به سمت سلاح هسته‌ای نرد، فتوای رهبری هم همین است. ولی اگر زیاده خواهی هست که در موضوعات مختلف ایران خل سلاح بشه، نفوذ منطقه‌ای خود را از منطقه خارج شه و امثال اینها، خب اون مذاکره معنا نداره در این مسئله.
بله دکتر صاحب وحید، شما اشاره کردید، اشاره کوتاه به تاریخچه مذاکراتی که انجام شده در طول سالهای گذشته. چنانچه شما هم اشاره کردید، مذاکرات گوناگونی برگزار شد، البته بیشتر ارتباط داشت با یک بحرانی که مطرح میشد در مسائل منطقه یا بین المللی. اکنون هم جمهوری اسلامی ایران موضع خود را بارها به خصوص طی هفته اخیر به صورت شفاف بیان کرده. آقای عراقچی گفته که این مذاکره‌ای که تا ساعت دیگر آغاز میشه با هدف راستی آزمایی نیات طرف آمریکایی است. با توجه به تجربه‌ای که ایران داره از بدعهدی آمریکا در توافقات پیشین، فکر میکنین که با توجه به این که این بدعهدی آمریکا را ما در مذاکره با کشورهای مختلف البته شاهد بودیم، در این باره نظرتون چیست؟ فکر میکنید که این بار آمریکا چگونه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟ چگونه میشه که این راستی آزمایی صورت بگیره؟
ببینین، مذاکرات که انجام شد، تعهد هم به نام برجام و یک موافقت نامه به نام برجام هم امضا شد که محصول مذاکرات طولانی بود. مازالک آمریکا به تعهدش عمل نکرد و قرارداد و توافقنامه برجام پاره کرد. این که بعداً به تعهد خود باقی میمونه، ثابت قدم میمونه، یک حرف. این که الان نتیجه مذاکرات به سمت یک مذاکره واقعی خواهد رفت یا نرفت، اون بحث جدی فعلی همین هست که آیا اون چیزی که مورد اختلاف هست، یعنی بحث هسته‌ای، با یک مذاکره مستقیم دو طرفه، یعنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، مذاکره مفیدی هست. یعنی نیت آمریکا فقط همین هست که واقعا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، یا نیت فراتر از این رو داره؟ این در مذاکره و نشست امروز مهم همین هست. و اگر نخواهند پای بند باشن با این که در شورای امنیت برجام به تصویب رسیده بود و تضمین هایی گرفته شده بود و اتحادی اروپا هم و کشورهای اروپایی هم در کنارش بودن و تعهد خود را عمل نکرد، بعد از این هم میتونه عمل نکنه به توافقنام. ولی اون چیزی که امروز حساس و مهم است این است که واقعا آمریکا در پی مذاکره هست و در پی است که به این فهم برسد و تعهدی از جمهوری اسلامی ایران بگیرد که به سمت سلاح هسته‌ای نرود. این مهمه و زیاده خواهی صورت نگیره که قطعا مذاکرات و نشست ها را به نتیجه نمیرسانه و حتی مانع از برگزاری دوره های بعدی نشست ها و جلسات خواهد شد.
آقای وحیدی، در خصوص مسئله امریکا، خب مردم افغانستان هم به خصوص در دو دهه اخیر تجربه های زیادی دارن، البته تجربه های بسیار وحشتناک که میبینیم که در دو دهه حضور نظامی و سیاسی افغانستان چه اتفاقاتی را ما در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان شاهد بودیم. فکر میکنید که دیدگاه مردم کشورهای منطقه، به خصوص مردم افغانستان، مردم ایران، نسبت به سیاست‌های آمریکا در منطقه چه میباشه؟ ما در افغانستان شاهد بودیم که آمریکا حضور نظامی و سیاسی گسترده داشت، اما چه اتفاقی افتاد برای مردم افغانستان؟ در این باره کمی بر ما صحبت بکنید.
آمریکایی‌ها غلظور هستند، خودشون اول قدرت میدانن و متعهد و پاسخگو برای هیچ کس نمیدانن، لذا نه روی حمایت‌های اونا میشه حساب کرد، نه روی قراردادهای اونا میشه حساب کرد. این در حالی بوده که افغانستانی‌ها، آمریکایی‌ها با افغانستان قرارداد استراتژیک امنیتی داشتن، هیچ وقت به این قرارداد خود عمل نکردند. تا روزی که منافعشان اختزام میکرد حضور نظامی داشتن و در روزی که دیدن حضور نظامی اونها از این بر هست و به منافعشان همخوانی نداره، به تمام تعهدات و قراردادهای استراتژیک پشت پا زدن و افغانستان رها کردن. شما این قصد در اوکراین میبینین، اوکراین تحریک به جنگ با روسیه کردن، یک مدت او را حمایت کردن، سلاح فرستادن و امروز که ترامپ میبیند حمایت از اوکراین به منافع او سازگاری ندارد، پشت اوکراین خالی کردن. مردم در جای مختلف دیکتاتورهایی در این منطقه مورد حمایت آمریکایی‌ها بودن که یکی پس از یکی سقوط کردن و روزی که تاریخ مصرف اونا تمام شد آمریکایی‌ها پشت اونا خالی کردن. بنابراین گره مشکلات جامعه منطقه با تکیه بر آمریکا و تعهدات آمریکا و اعلام حمایت‌های آمریکا حل نخواهد شد. اون چیزی که باید مردم برای مردم این منطقه برای حل مشکلات خود جستجو کنن و او انسجام منطقوی هست که مخصوصا کشورهای اسلامی که در این منطقه هستند و دارای ذخایر مختلف اقتصادی و منابع مالی متعددی هستند، این انسجام اگر صورت بگیره که منطقه برای صلح خود، برای اقتدار خود نیازمند به قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست.
بله، تشکر از شما محترم دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس افغانستانی مسائل سیاسی. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
طالبان در واکنش به قطع کمک‌های آمریکا خواستار غرامت از واشنگتن شدند، اما کنگره آمریکا تأکید کرده که حتی یک دلار هم نباید به آنها پرداخت شود. محمد نعیم وردک که معاون مالی اداری وزارت خارجه طالبان در واکنش به قطع کمک‌های آمریکا گفته افغانستان حق دریافت غرامت از آمریکا و جامعه جهانی را دارد. او با ادعای استناد به قوانین بین المللی در شبکه ایکس نوشته، بر اساس تمام قوانین بین المللی افغانستان حق دریافت غرامت بابت خسارت‌های ناشی از اشغال 20 ساله و جنگ‌های تحمیلی آمریکا و جامعه جهانی را دارد. اینکه امروز برخی کشورها حتی کمک‌های بشردوستانه را مشروط به شروط سیاسی کرده اند و بارها در ادامه آن تجدید نظر می‌کنند، جای تعجب دارد. این نظرات در حالی مطرح شده که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سه روز پیش در نشستی طرح قطع کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان تحت کنترل طالبان را بررسی کرده است. این در حالی است که دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور خواسته تا نام طالبان را از فهرست سیاه این کشور حذف کند. دادگاه عالی روسیه گفته که درخواستی را در این مورد دریافت کرده و قرار است نشستی در این خصوص به تاریخ 25 آپریل پشت درهای بسته برگزار کند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از دادگاه عالی روسیه گزارش داده، یک دعوای اداری از سوی دادستانی کل روسیه برای تعلیق ممنوعیت فعالیت‌های طالبان که در فهرست فدرالی واحد سازمان‌ها شامل سازمان‌های خارجی و بین‌المللی که بر اساس قانون روسیه تروریستی شناخته می‌شوند قرار دارد. طبق گزارش‌ها حکومت طالبان در این باره اظهار نظری نکرده، اما پیش از این در واکنش به رأی مثبت مجلس نمایندگان روسیه درباره لایحه بیرون کشیدن نام امارت اسلامی از فهرست ممنوعه گفته بود که این اقدام گامی مهم در راستای گسترش روابط کابل مسکو به شمار می رود. پیش از این رئیس جمهوری روسیه به تاریخ 8 جدی 1403 قانونی را امضا کرده بود که بر اساس آن ممنوعیت فعالیت سازمان‌هایی که در فهرست گروه‌های هراس افکن قرار دارند به طور موقت برداشته می شود. اما خبر حذف طالبان از فهرست سیاه توسط دادگاه عالی روسیه در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته آمریکا هم نام برخی از شخصیت‌های طالبان را از فهرست تروریستی حذف کرد. اما حذف طالبان از فهرست سیاه روسیه در شرایط فعلی چه اهمیتی دارد. سمیع الله پویا، کارشناس افغان و عضو ارشد انستیتوت شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، در پاسخ به این پرسش گفت:
روابط روسیه با افغانستان روابط بسیار دیرینه و تاریخی است و روسیه همواره در تمام مقطع‌های تاریخی کوشش کرده تا مناسبات بین دو کشور حفظ باشه، منافع دو کشور در نظر گرفته شود، با اساس منافع بین دولتین باید برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیرد. طبعا امروز طالبان که یک واقعیت جامعه کنونی ما هستند و حاکمیت به دست دارند و فضای امن ایجاد شده، فضای همکاری وجود دارند. در همه عرصه ها قسم حسینی صاحب گفتند، نه تنها در عرصه های امنیتی و اقتصادی بلکه در عرصه های کلتوری، فرهنگی و علمی هم ما روسیه حاضر است که مناسبات با جانب افغانستان تامین بکنه. یکی از مثال های بسیار عمده و برجسته از این، در امی اواخر هفته گذشته ما یک مکتوب را مرکز همکاری سه جانبه بود بین انستیتوت شخصشناسی روسیه، اکادمی علوم تاتارستان و اکادمی علوم افغانستان. یک پاکت از پیشنهادات ما بر اونا روان کردیم، قرارداد روان کردیم که اینا بگیرن مطالعه بکنن. شخصا خودم در این قسمت همکاری